اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل مطالبی رو در خصوص توثیق محمد ابن سنان بیان کردیم. فعلا ما توثیق محمد ابن سنان رو تمام شده می دانیم و بر طبق او داریم بحث می کنیم، یعنی با توجه به این قرائنی که خدمتتون در جلسه قبل ذکر کردم و همچنین در این جلسه ذکر می کنم، این قرائن جمعشون دلالت می کند بر توثیق محمد ابن سنان، تا انشاءالله برسیم در آخرین جلسه ای که محمد ابن سنان رو مورد بررسی قرار میدیم و نظر نهایی رو بیان خواهم کرد. ولیکن فعلا طبق نظریه داریم صحبت میکنیم که محمد ابن سنان ثقه هست و این قرائن دال بر آن است که محمد ابن سنان ثقه میباشد و میتوان به روایات او عمل کرد، اگر روایات غلو نباشد. چون گفتیم روایات غلو رو میذاریم کنار، اما روایات دیگر رو بهش عمل میکنیم. البته در صورتی که بقیه افرادی که در سلسله سند وجود دارن ثقه باشن. چند نکته در خصوص توثیق محمد ابن سنان باقی موند. با توجه به تضعیفاتی که در حق محمد ابن سنان وارد شده بود، ما به تدریج با نقل قول علما یکی یکی اونها رو جواب دادیم. میدانید بعضی از بزرگان برای تضعیف محمد ابن سنان به کلام شیخ مفید استناد کردند، ولی ما بعد از بررسی در کتاب ارشاد شیخ مفید کلامی رو یافتیم که دلالت میکند بر این که ایشان محمد ابن سنان رو توثیق میکند. ایشان در کتاب ارشاد، یعنی شیخ مفید، تصریح میکند بر این که امام رضا علیه السلام نسبت به محمد ابن سنان تمجید دارند، که نص کلامشون اینه: انه من خاصته و ثقاته و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته. جناب محمد ابن سنان از خواص امام رضا بوده، از ثقاتش بوده، یعنی مورد اطمینان بوده، اهل تقوا بوده، اهل علم بوده، یعنی دارای فضل بوده، و اهل فقه بوده از شیعیان. این نشان می‌دهد که جایگاه خاصی نزد امام رضا داشته. اینکه شیخ مفید در حق محمد ابن سنان این کلام رو میگه، ابن سنان محدث بوده، شخصی بوده که مورد مدح ائمه بوده، هیچ چیز نمیتواند او رو معارضه کنه. یعنی آقایون از طریق دیگر هم بخواد محمد ابن سنان رو تضعیف کنند، نمیتواند در مقابل نص امام مقاومت کنه. جمله‌ای که بعضی از بزرگان دارن که ما به روایات رجوع کردیم و جناب محمد ابن سنان ممدوح است، اگر این استفاده مدح رو از نص امام کرده باشن، دیگه قول علما بی خاصیت میشه، نمیتوان به قول علما استناد کرد. نهایت قول این است که جناب شیخ مفید در ارشاد توثیق کرده
در کتاب رسالت العددیه در مورد محمد ابن سنان میفرماید:
مطعون علی لا تختلف العصابه فی تهمتی و ضعفه. این کلام رو هم جناب شیخ مفید در جهت تضعیف محمد ابن سنان گفته است. اینجا ما سه تا احتمال دادیم. احتمال میدهیم که جناب شیخ مفید ابتدا ایشون رو تضعیف کرده، بعد به روایات که رجوع کردن و تتبع که کردن دیدن ابن سنان محدث بوده، شخصی بوده که مورد مدح ائمه بوده، لذا در کتاب ارشاد این جمله رو فرمودن: انه من خاصته و ثقاته و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته. احتمال دومی که دادیم اینه که جناب شیخ مفید اون جایی که تضعیف کرده محمد ابن سنان رو نظر کرده به اون مواردی که در تضعیف محمد ابن سنان وارد شده، یعنی بعضی از روایاتی که اشعار دارد به تضعیف محمد ابن سنان یا نقل قول بعضی از بزرگان با نظر به او، جناب شیخ مفید قائل شده است که محمد ابن سنان ضعیفه، اما با نظر به روایات دیگر و اینکه امام لعن میکرد و پس از اون فرمود که من از او راضی شدم، یا صفوان ابن یحیی گفت که میخواست غلو کند ما جلوش ایستادیم، یا مواردی از این قبیل که دلالت میکند که جناب محمد ابن سنان تعدیل شده یا محمد ابن سنان توثیق شده، اونجا با نظر به این موارد شیخ مفید توثیقش کرده. پس با نظر به بعضی از روایات و اقوال شیخ مفید اون تضعیف رو ذکر کرده که مثلا فضل ابن شازان بگوید من الکذابین. اما با توجه به تتبع دیگر و دیدن روایات دیگر و اقوال قائل به توثیق ایشون شدن. و احتمال سوم این است که اینکه جناب شیخ مفید تضعیف کرده جناب محمد ابن سنان رو، اون به زمانی برمیگردد که امام از او راضی نبوده و توثیقش هم به زمانی برمیگردد که امام از او راضی بوده. یعنی اگر محمد ابن سنان با نظر به آن زمانی که امام از او گله کرد، به طوری که دارد در بعض روایات محمد ابن سنان مورد لعن امام بوده است، اگر نظر به او بشود، به اون زمان نظر شود، بله شیخ مفید تضعیف کرده، اما به نظر به اعلام رضایت امام او رو توثیق کرده. اینجا یه نتیجه میگیریم، آقایونی که به کلام شیخ مفید تمسک کردند برای تضعیف محمد ابن سنان نمیتوانن به این کلام تمسک کنن، چون شیخ مفید مدح محمد ابن سنان رو هم دارد.
مضاف به این که توثیق محمد ابن سنان در کتاب ارشاد متأخر از تضعیفشه، در کتاب رساله عددیه جناب محمد ابن سنان توسط شیخ مفید تضعیف شده، بعد در کتاب ارشاد که 2 سال قبل از فوتشون نوشتند، اونجا محمد ابن سنان رو توثیق کردند.
اما اینا که تمسک کردن به کلام شیخ طوسی و تضعیف کردن محمد ابن سنان رو، شیخ طوسی در کتاب غیبه محمد ابن سنان رو از وکلاء ممدوحین معرفی میکنه، سپس یه روایتی رو ذکر میکنه، میفرماد که رضی الله عنه برضای عن فما خالفنی و ما خالف ابی قط، خداوند از او راضی بشه به رضایت من و من مخالفتی از او نسبت به پدرم و خودم مشاهده نکردم. خب شیخ طوسی چرا این روایت رو آورده؟ سؤاله، میخواد مدح کند محمد ابن سنان بود. پس آقایونی که به کلام شیخ طوسی تمسک کردن برای تضعیف محمد ابن سنان نمیتوانن این روایت رو کنار بذارن، نهایتش اینه تعارض میکنه. نهایت حرفی که میتوانن بزنن این است که دوتا کلام با هم تعارض میکنه و همین کلام رو نسبت به شیخ مفید میتوانن بگوین. پس همینطور که آقایون برای تضعیف محمد ابن سنان از کلام شیخ مفید و شیخ طوسی استفاده میکنن، خصم در مقابلم برای توثیق محمد ابن سنان از کلام شیخ طوسی و شیخ مفید استفاده میکنن. و یک سوالی که پیش میاد این است که اگر ما این روایات رو به عنوان توثیق خاص فرض کنیم، چون واقعا اسم محمد ابن سنان و توثیقش به صورت عالی آمده، حالا آقایون این روایات رو در مقابل روایات دیگر میگیرن و الا این توثیق خاص است نسبت به محمد ابن سنان، همین روایات میتواند محمد ابن سنان رو توثیق کند؟ مثلا فضل ابن شازان گفته، حمدوی گفته، یا آقایون دیگه گفتن. خب اگر امام نس دارد دیگه قول بقیه چگونه میتواند در مقابل قول امام قرار بگیره؟ این یه سوالی است که واقعا پیش میاد. یکی هم بیان ابن طاووسه، ابن طاووس در مورد محمد ابن سنان اقول و سمعت من یذکر طعنا علی محمد ابن سنان لعله لم یقف علی تذکیته و الثناء علی و کذلک یحتمل اکثر الطعون فقال شیخنا المعظم المأمون المفید محمد ابن نعمان فی کتاب کمال شهر رمضان ما هذا لفظه علا ان المشهور من الوز لهذا الرجل خلاف ما بهی شیخنا اتاه و وصفه و الظاهر من القول ضد ما له من الذکر هذا مع جلالته في الشيعه وعلو شأنه ورياسته وعظم قدره ولقائه مع الائمه عليهم السلام وروايته عنهم وكونه بالمحل الرفيع منهم ابو ابراهيم موسى بن جعفر عليه السلام وابو الحسن علي بن موسى عليه السلام وابو جعفر بن علي عليه السلام عليهم أفضل السلام مع معجزة أبي جعفر عليه السلام الذي أظهره الله تعالى وآتاه التي أكرمه بها فيما رواه محمد بن الحسين أبي الخطاب أن محمد بن سنان كان ضرير البصر فتمسح بأبي جعفر الثاني عليه السلام فعاد بصره بعدما كان فقد ابن طاووس شخصیت کمی نیست. این روایت از ابن طاووس صادر بشود در حق محمد ابن سنان و صحت گذاشته بشود بر این روایت، این عظمت محمد ابن سنان رو میرساند. میفرماد محمد ابن سنان نزد شیعه دارای قدرت و منزلتی بود، علو شأن داشت، با ارزش بود، سه امام رو ملاقات کرد و از اونها روایت کرده و در نزد اونها جایگاه رفیعی داشته و از همه مهمتر این که چشم او کم بینا بود و امام علیه السلام چشم او را مسح کرد و بینایی او برگشت که این معجزه از روحی لهم الفدا بعید نیست، چون خداوند متعال امور رو بهشون تفویض کرده. و همچنین اگر استناد بشود به کلام علامه در خلاصه جواب می دهیم. علامه خودش در مختلف کلام دیگری دارد که اگر به اونجا نظر بشود پی خواهید برد که علامه توثیق کرده از محمد ابن سنان رو. علامه در کتاب مختلف در مسئله رضا بعد از این که روایتی رو نقل می کند که محمد ابن سنان در طریق اون وارد شده، این جمله رو میگه لا یقال ان فی طریقها محمد ابن سنان و فیه قول لأنا رجحنا العمل بروایته. اگر شما استناد کنید در خلاصة الاقوال علامه تضعیفش کرده، ما روبروی شما خواهیم گفت در کتاب مختلف علامه توثیقش کرده و تصریح کرده به توثیقش، اینکه به روایتش عمل میشه، یعنی محمد ابن سنان ثقه است. البته ما همون کلماتی رو که در خصوص شیخ مفید گفتیم، هم همون جوابها رو در خصوص شیخ طوسی و علامه حلی هم میتوانیم قائل بشیم. کلام استاد الفقها مرحوم سید خویی بعد از ذکر روایات و اقوال علمای رجال درباره محمد ابن سنان اینجوری میگه: آنچه از روایات به دست می آید این است که محمد ابن سنان از موالی ائمه علیهم السلام بوده و ممدوح است. این نکته را داشته باشید، و ممدوح است و معصوم از وی اعلام رضایت کرده. اگر همین جور متوقف بشیم اینجا، اگر معصوم اعلام رضایت کرده، قول هیچ کس دیگه به درد نمیخوره. امام اگه نس داره به رضایتش در مورد محمد ابن سنان، کسی دیگر نمیتواند قول دیگر را استعمال کند. ادامه میدن ایشون: و به همین دلیل شیخ طوسی وی را ممدوح شمرده است. و
پس نمیتوانیم بگوییم شیخ طوسی تضعیف کرده از محمد ابن سنان رو. و اما در ادامه می نویسد، یعنی سید خویی، اگر نه این بود که ابن عقده، نجاشی، شیخ طوسی و شیخ مفید ابن غدائری وی را تضعیف کرده اند، عمل به روایات وی مشکلی نداشت. اما تضعیف این عالمان ما را از اعتماد به وی منع می کند. البته همونطور که گفتیم کلام سید خویی رحمت الله علیه قابل جوابه، با توجه به صدر کلامشون، نتیجهی که گرفتن نتیجه از صدر کلام به دست نمیاد. دلیلش اینه: یک، محمد ابن سنان رو محب اهل بیت معرفی کردن. دو، رضایت خود ائمه رو اقرار بش کردن. سه، محمد ابن سنان رو فرمودن ممدوح است به کلام شیخ طوسی. چهار، ادله در جهت توثیق محمد ابن سنان تمام. ایشون میگه فقط مانع قول بزرگان در تضعیف محمد ابن سنانه. در جواب این کلام میگوییم که اولا ابن عقده، نجاشی، شیخ طوسی و شیخ مفید و ابن غدائری که تضعیف کردن محمد ابن سنان رو، خود سید خویی رحمت الله علیه کتاب ابن غدائری رو قبول نداره. یک، دو، شیخ مفید دو قول داره، نهایتش تعارض دو قوله، نمیشه به قولش استناد کرد. سه، شیخ طوسی دو قول داره، نهایتش تعارض، نمیشه به قولش اعتماد کرد. میمانند جناب ابن عقده و نجاشی. نجاشی هم از ابن عقده گرفته. اول تحلیل کنیم ابن عقده رو. ابن عقده یا میگوید غلو دارد یا میگوید وجادعیست روایات محمد ابن سنان. اگر بگوید غلو دارد، خب آقایون شما که میدونید ابن عقده زیدیه، خب وقتی که کلمات محمد ابن سنان رو در حق اهل بیت میبیند باید بگوید غالیست. لذا ما به این که ابن عقده ادعا کند محمد ابن سنان غالیست قبول نداریم، این که ادعا بکند روایاتش وجادعی قبول نداریم، چون قبلا هم گفتیم محمد ابن سنان اگه روایات وجادعی هم داشته باشه قرینه داشته به اون کتاب، قرینه‌ای بوده که این روایات رو جمع کرده. لذا بعد فضل ابن شازان میگه روایات رو بعد از مرگ من نقل بکنیم روایاتش رو. با توجه به مطالب فوق و اون نتایجی که در جلسه قبل گرفتیم، 13 نکته، و این نکاتی رو که براتون بیان میکنم، چند سوال مطرح میکنم. این سوال ها بی جواب است، لذا از عدم جواب به این سوال ها پی میبریم که محمد ابن سنان ثقه بوده. اولا اضافه میکنیم به موارد قبل، بیان علمای رجال و حدیث، یعنی ما رجوع میکنیم بیان علمای بزرگی مثل ابن طاووس، مثل شیخ مفید، مثل شیخ طوسی. اینها آمدن مدح یا توثیق کردن محمد ابن سنان رو. این یک. دو، روایت کردن مشایخ بزرگ از محمد ابن سنان. سه، نقل روایات محمد ابن سنان توسط محدثان بزرگ.
بسیاری از محدثان بزرگ و به خصوص تعدادی از اصحاب اجماع از محمد ابن سنان حدیث نقل کردن که عده‌ای از اونها رو خدمتتون ذکر میکنم، مثل حسن ابن علی و شا، حسن ابن علی ابن فضال، حسن ابن محبوب، حماد ابن عیسای جوهنی، صفوان ابن یحیی، یونس ابن عبدالرحمن، کلهم من اصحاب الاجماع. این خودش یه مسئله است مهم که میتواند قرینه قوی باشد برای توثیق محمد ابن سنان.
جایگاه بلند محمد ابن سنان در اخبار، شما بعضی از اخبار رو که مطالعه میکنید میبینید که جایگاه رفیعی داشته محمد ابن سنان در نزد ائمه. پنجم، روایات وارد شده در توثیق محمد ابن سنان. این روایات رو که ما نمیتونیم نادیده بگیریم. مثلا امام رضا توثیق میکند او رو، مدح میکند او رو. ما چند تا سوال مطرح میکنیم و از طرح همین سوال ها پی میبریم که محمد ابن سنان توثیق شده. اولا ما 13 مورد رو در جلسه قبل ذکر کردیم. اما سوال ها: یک، چرا فضل ابن شاذان فرموده است بعد از مرگ من روایات محمد ابن سنان رو نقل کنید؟ دومین سوال، چرا امام معصوم علیه السلام در مواطن مختلف محمد ابن سنان رو مدح کرده؟ سوال اینه، مگر امام
نعوذ بالله
گتره مدح میکنن چی دیده در محمد ابن سنان که او رو این گونه مدح کرده؟ سه، چرا صفوان ابن یحیی که در روایات مدح و ذم هست شما مدحش رو قبول میکنید، توثیقش میکنید، اما محمد ابن سنان رو جزو افرادی قرار میدید که ضعیفن؟ اگر محمد ابن سنان ضعیف باشد، باید صفوان ابن یحیی هم ضعیف باشد. چهار، ابن عقده که خودش یک زیدی مذهبه و یقیناً اگر محمد ابن سنان در مورد اهل بیت مدح کنه، فضائل اونها رو بگه، اون دنبال زید ابن علی است، یقیناً او رو تضعیف میکنن، یقیناً او رو به غلو متهم میکنن. با توجه به این امر چگونه ما میاییم قول ابن عقده رو ملاک قرار میدیم و جناب نجاشی که از ابن عقده این کلام رو گرفته، کلام نجاشی رو هم قبول میکنیم؟ ما میگوییم که ابن عقده اگر قائل است به این که محمد ابن سنان غالیست، حق داره، چون خودش زیدیه، نمیتواند مدح ائمه رو ببیند. و اگر قائل است به این که روایات محمد ابن سنان وجاده است، خب ایشون قرائن داشته، محمد ابن سنان محدث بوده، آدم عادی که نبوده، گوتره که روایات رو جمع نمی کرده. بله، روایات غلو داشته، قبول میکنیم. شما میگید که روایات غلو، ولی تمام روایاتش که غلو نیست. بعدم اگر روایات
نقل کرده،
این دلالت بر تضعیفش که نمی کنه. نهایت این است که میگوییم به این روایات عمل نشه، این نهایت امره. سوال دیگر، نجاشی تضعیف رو از ابن عقده گرفته، با زیر سوال رفتن تضعیف ابن عقده، خود به خود تضعیف نجاشی هم زیر سوال میره. بگید چارش چیه؟ شش، شیخ طوسی کمتر از شیخ نجاشی نیست، بعضیا شیخ طوسی رو بر نجاشی مقدم میکنن. خب همینطور که نجاشی تضعیف کرده، همینطور جناب شیخ طوسی مدح کرده و به تعبیری توثیقش کرده. خب شما چرا قول جناب نجاشی رو گرفتید و قول شیخ طوسی رو ذکر نکردید؟ نهایتش این است که این دو تا کلام با هم تعارض میکنن. و سوال بعد، در مقابل کسانی که محمد ابن سنان رو تضعیف کردن، افراد جلیل القدری وجود دارن که محمد ابن سنان رو توثیق کردن. شما بگید که این توثیق اینها رو چیکار کنیم؟ اینا هم جلیل القدر بودن، متبحر در علم بودن، افراد شناخته شده بودن. این ابن طاووس کتاب دعا دارد، کتاب‌های متعدد دارد، شخص جلیل القدری است، اعتماد به او می شود. خب چگونه کلام ایشون رو نادیده می گیرید؟ ممکن است شخصی در نقل روایات غالی باشه و نهایت امر روایاتی که فحوای غلو داره میذاریم کنار، اما روایات دیگه‌اش رو چرا نگیریم؟ چرا او رو به خاطر بعضی از روایات غلو توثیق نکنیم؟ در هر حال، اولا ما زمان غلو رو و چگونگی غلو رو نمیدانیم، این ادعاست. اگرم تسلیم بشیم این غلو ناظر به روایات است، نهایتش این است که ما چرا کنار بذاریم روایاتی که غلو نداره و شخص رو چرا تضعیف کنیم؟ البته مرحوم میرزا رحمت الله علیه، مرحوم میرزای تبریزی، در بعضی از جاها تضعیف کردن محمد ابن سنان رو، ولی ظاهر کلام این است که قول نهاییشون این است که محمد ابن سنان تضعیفش به خاطر روایات غلوس، ما روایت غلو رو کنار میذاریم اما محمد ابن سنان رو توثیق میکنیم. این تضعیفی که وارد شده به خاطر نقل روایات غلو میباشد. این شمه ای از تمام آنچه که در حق محمد ابن سنان وارد شده بود. خداوند متعال به ما توفیق دهد که بتوانیم این مباحث رو ادامه بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.